کتاب‌های اقتصاد خودمون یا تاریخ اندیشه اقتصادمون عوض کنیم. خب وقتی من استاد اقتصاد دارم سر کلاس دانشگاه دارم همون نظریات مالتوس رو میگم، در حالی که خود اقتصاددان‌ها الان همشون تغییر دیدگاه دارن، یعنی وقتی شما نظریات اقتصادی جدید رو میبینید همشون دارن به تأثیر جمعیت بر رشد اقتصادی دارن تاکید میکنن، تأثیر جمعیت بر خلاقیت بر کارآفرینی دارن تاکید میکنن، خودشون اصلا دیدگاهشون عوض شده. ولی هنوز شما برید تو لایه‌های نخبگانی ما که متاسفانه حالا به نظر من یه مقداری همون شور که های دکتر هم اشاره کردن، گاهی وقت تحت تأثیر حالا رویکردهای غربگرایانه است، گاهی وقت تحت تأثیر رویکردهای فمینیستی است که متاسفانه حالا توی جامعه ما گسترش پیدا کرده، این اندیشه نیست که الان بشه گفت که خیلی روپاس و داره جلو میره. ما به نظرم باید یه مقدار رصد بکنیم این جامعه نخبگانی ما میتونن به عنوان موتور محرک باشن تو این فرهنگ سازی. الان من احساسم اینه که هنوز اون تحول اتفاق نیفتاده. چرا؟ من احساسم اینه که ما هنوز خطر رو احساس نکردیم. به قول یک عزیزی میگفت که اگر شما کنار یه ماری خوابیده باشی و خواب باشی و مار رو احساس نکنی خب هیچ تحرکی نداری. ما خیلی رسانمون نیومده بگه این مخاطرات که الان ما باش روبرو هستیم، که مثلا ما اگر با همین نرخ باروری جلو بریم توی 40 سال آینده از هر 4 نفر ایرانی یک سالمند خواهیم داشت، 30% افراد جامعه ما مسن خواهند شد، توی 40 سال آینده ما پنجره جمعیتیمون که بهترین زمینه برای رشد اقتصادیمون هست بسته میشه. اگر این آمارا اینا رو ما گوشزد نکردیم که ما اگر این روندمون ادامه پیدا بکنه هزینه های درمانیمون زیاد میشه، نمیدونم بر اساس آمارایی که گفتن ما 1430 سه برابر تخت بیمارستانی میخوایم، 5 برابر مراکز فیزیوتراپی میخوایم، 4 برابر آزمایشگاه میخوایم. شرکت های تامین اجتماعی تو خطر ورشکستگی قرار میگیرن، چرا که ورود و خروجی پرداخت به اصطلاح حق بیمه و دریافت مستمره داره عوض میشه، چون یکی از دلایلش همین بحث پیر شدن جمعیت. و متاسفانه الان ما هم به همین بلیه همین الان دوچار شدیم، یعنی برخی از صندوق‌های تامین اجتماعیمون که باید مثلا به طور حالا مطلوبش 5 نفر حق بیمه بدن 1 نفر حقوق بازنشستگی بگیره، الان تو برخی از صندوق‌های ما به 1:1 رسیده، یعنی 1 نفر داره حق بیمه میده 1 نفر هم داره به اصطلاح حقوق بازنشستگی میگیره، که خیلی ها تحلیل کردن کارشناسا که این روند خطرناکیست. یعنی شما اگه جمعیت مسن بشه شما بری به سمت اینکه 30% جمعیت مسن باشه، این شرکت های در واقع تامین اجتماعی یا سازمان های تامین اجتماعی دچار مشکل میشه.
خب خیلی متشکرم از شما آقای توکلی از در واقع توضیحات خوبتون. آقای رجبی نکته‌ای رو داشتن که خیلی کوتاه همین لحظه ازشو بشنویم.
بله. آقای دکتر توکلی شما اشاره کردید گفتید که رسانه‌ها نقشی برای حالا به نوعی ایجاد فضای نخبگانی و گفتن مضرات کاهش جمعیت نداشتن یا کمتر داشتن. من حرفم با شما این هستش که جامعه رسانه صحبت خودش و مطلب خودش رو از جامعه نخبگانی میگیره و به جامعه عوام یا مردم عادی میرسونه، و وقتی در فرمایشات شما به این نقطه میرسیم که هنوز جامعه نخبگانی خودش نتونسته در دل خودش برخی موضوعات و مشکلات رو برای خودش حل کنه و هنوز در نظریات چندین دهه قبل خودش گیر کرده، طبیعی هستش که رسانه هم نتونه خوراک لازم رو به مخاطب خودش بده، یا ما باید بپذیریم که رسانه ما جامعه نخبگانی رو کنار بذاره و خودش هر چیزی که فکر میکنه رو به مخاطبش عرضه کنه، یا باید بپذیریم که بالاخره باید خوراک خودش رو از جامعه نخبگانی بگیره، که در فرمایشات شما این نقطه وجود داشته، جامعه نخبگانی ما خودش هنوز عقب هستش یا هنوز اون پیشرفتی که باید بکنه رو نداشته. و در نهایت یه نقطه دیگری هم من خدمتتون به شما بگم. ببینید وقتی شما در جامعه مواجه هستید با اینکه در یک دهه هایی و در یک سال هایی جمعیت پشت کنکورتون زیاد میشه، مدارس چند شیفته دارید، ناخودآگاه به جامعه دارید این القا رو میکنید و این موضوع رو میرسونید که ببینید منابع کم هستش و اگر فرزندآوری با همین شیوه ادامه پیدا کنید در سالهای آینده ما با همین کمبود منابع مواجه هستیم و طبیعتا خود جامعه به صورت درونی یک پسرفت و یک عقب افتادگی برای خودش ایجاد میکنه که خوب اگر شما به این موضوع هم بپردازید که چه کنیم که جامعه با موضوعات درونی خودش به تفاهم برسه و بتونه اونها رو حل و فصل کنه برای خودش.
سپاسگزارم. آقای توکلی، تو بخش بعدی پاسخ شما رو خواهیم شنید، اما من از شنوندگان عزیز هم بعد این نکته رو خدمتشون عرض بکنم که شما برنامه جمعیت حال آینده رو از شبکه رادیو گفتگو میشنوید. دوستان و شنوندگانی که تا امروز موفق نشدن این بحثا رو بشنون، با توجه به اینکه اساتید محترمی به این برنامه اومدن و طرح دیدگاه کردن، شما میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا، به همین ایران صدا رو شما میتونید در موتورهای جستجو اینترنتی هم سرچ بکنید یا جستجو بکنید، یا پایگاه در واقع ایران صدا رو، ایران صدا دات آی آر رو در اینترنت در موتور جستجو خودتون بزنید، اون رو پیدا بکنید. بخش رادیو گفتگو، برنامه های آرشیوی این سایت همکنون موجود هستش، برنامه های قبلی جمعیت حال آینده. ویژگی این سایت این هستش که به شکل اپلیکیشن هم برای تلفن‌های همراه قابل استفاده است، که اگر شما با تلفن همراهتون میتونید در هنگام تحرک و در واقع ترددتون هم برنامه رو بشنوید و دانلود بکنید. علاوه بر این هم شما میتونید از طریق شماره تلفن 162 دیدگاه‌های خودتون رو در خصوص مجموعه برنامه‌های جمعیت حال آینده میتونید دیدگاه‌های خودتون رو بگید، اینکه ما در این دو برنامه باقی مونده چه موضوعاتی رو مطرح بکنیم، از نگاه شما موضوعات جمعیتی شامل چه موارد در واقع با اهمیتی میشه. هنگام پخش برنامه هم از طریق سامانه پیامکی 301035 ما اینجا پذیرای نظرات شما هستیم. اگر دیدگاهی داشته باشید که حتما اون رو در برنامه خواهیم خوند و از مهمانان هم خواهیم پرسید. اما بحث های در واقع بحران پیری مطرح شد و حالا دغدغه هایی که اساتید می‌فرمایند که مقام معظم رهبری شاید بیش از هر فرد دیگری داره، ما یک نماهنگ و یک کلیپی رو آماده کردیم در این بخش که در واقع از طریق پایگاه اطلاع رسانی جناب آقای آیت الله خامنه ای این آماده شده، این رو با هم بشنویم در خصوص بحران پیری.
بحران پیری، یک پیشبینی برای آینده جمعیت کشور. آیا با افزایش جمعیت کشورمان موافقی؟ شاید شما هم کاهش و یا کنترل جمعیت را باعث بالا رفتن کیفیت زندگی و بهبود اقتصاد می دانید. این مسئله را با هم بررسی می کنیم. در سال 2010 سازمان ملل 3 سناریوی رشد جمعیت بالا، رشد متوسط و رشد پایین را برای ایران پیش بینی کرد. در این سناریوها 2 متغیر متوسط باروری کل مادران و میزان جمعیت به تفکیک سالهای مختلف تا سال 1480 مورد بررسی قرار گرفته است. در سناریوی رشد بالا میزان باروری کل از 1.8 فرزند برای هر مادر به حدود 2.5 فرزند در سال 1480 خواهد رسید، که در این صورت در سال 1430 جمعیت ایران به حدود 100 میلیون نفر و تا سال 1480 به حدود 109 میلیون نفر میرسد. در سناریوی رشد متوسط میزان باروری کل از 1.8 بچه برای هر مادر به 1.5 بچه برای هر مادر در سال 1420 کاهش می‌یابد و جمعیت کشور در این سال به حدود 86 میلیون نفر و درصد سالمندی به 22% خواهد رسید. بعد از آن با وجود افزایش باروری تا سال 1480 جمعیت کشور رو به کاهش و به حدود 62 میلیون نفر میرسد. سومین سناریو رشد پایین است، که در آن میزان باروری کل از 1.8 بچه برای هر مادر در سال 1390 به حدود 1 فرزند برای هر مادر در سال 1420 میرسد و درصد سالمندی جمعیت حدود 25% خواهد بود. بعد از سال 1420 تعداد جمعیت با کاهش مواجه خواهد شد و در نهایت در سال 1480 به حدود 31 میلیون نفر و درصد سالمندان به 47% افزایش خواهد یافت. یعنی به ازای هر دو نفر یک نفر سالمند بالای 65 سال خواهیم داشت. روند کاهش رشد جمعیت در کشور از اواخر دهه 60 آغاز شده است و نرخ رشد جمعیت از 3.9% در سال 65 به 1.96% در سال 75 و 1.29% در سال 90 رسیده است. اگر همین روند کاهشی که در نوع خود بالاترین سرعت کاهش نرخ رشد جمعیت در جهان است ادامه یابد، تا سال 1615 نرخ رشد جمعیت به صفر می‌رسد. به این معنا که بعد از سال 1415 هر سال از طرفی از جمعیت کشور کاسته خواهد شد و از طرف دیگر شاهد پیر شدن جمعیت و پدیده سالمندی جامعه خواهیم بود. سن نیروی انسانی آماده به کار در کشور بین 15 تا 65 سال تخمین زده می شود که با روند کاهش رشد جمعیت در سالهای آتی شاهد کاهش نیروی آماده به کار و افزایش سالمندان جامعه خواهیم بود. سالمندان نیاز به مراقبت و هزینه های ویژه دارند که با توجه به کاهش افراد آماده به کار اقتصاد کشور ضعیف‌تر شده و در نتیجه روند پیشرفت کشور کندتر و یا متوقف خواهد شد. از طرف دیگر با گذشت هر سال منابع و ذخایر زیرزمینی که سهم اصلی تأمین بودجه کشور بر عهده آنهاست روز به روز کمتر شده و در نتیجه بودجه سازمانها و نهادهای حمایتی، مراقبتی و پزشکی کشور کمتر و کمتر خواهد شد.
خب خیلی متشکرم از شما که تا این لحظه همراه برنامه جمعیت حال آینده هستید. برگردیم باز به ادامه بحثامون. آقای رشیدی، دکتر رشیدی آل هاشم چند دقیقه ما از در واقع سکوت کرده بودن. آقای رشیدی، در واقع مقام معظم رهبری روی این نکته تأکیدی دارن، شما توضیح بدید که تأکید ایشون از چه بابتی، ضرورت هایی که داره چیا هستش و این بحث آتش به اختیار فرهنگی که از زبان ایشون مطرح شده شامل چه نکاتی میشه؟
خب ما خیلی وقت نداریم، ولی من سعی میکنم که در عرض دو سه دقیقه اینو در واقع پاسخ شما رو بدم. همونطوری که خودتون در واقع فرمودید، از سال 91 که مطالبات حضرت آقا در زمینه سیاست‌های جمعیتی جدید بوده، هیچ گونه در واقع قانون، هیچ گونه در واقع اقدامی از سمت قوای مختلف صورت نگرفته. خب بدون تعارف کاری انجام نشده. و در دوباره سوال شما از آقای دکتر توکلی بود که در عرض این سالها اتفاقی نیفتاده، حالا ایشون از منظر نخبگانی این قضیه رو در واقع پیگیری کردن، حتی از منظر قانون و بحث‌های مدیریتی هم اتفاق نیفتاده. برای همین هم در واقع حضرت آقا مطالبه‌ای که در زمینه آتش به اختیار فرهنگی داشتن، یکی از در واقع مصادیقش همین بحث‌های جمعیتی بوده، بحث شاید اقتصاد مقاومتی بوده، بحث‌های دیگری بوده. این آتش به اختیار فرهنگی رو اگه من بخوام از 4 مقوله فکری، فرهنگی، مدیریتی و عملی بخوام پیگیری بکنم و در موردش بحث بکنم، در واقع اتفاقی نیفتاده. یعنی اینکه به لحاظ اندیشه در دانشگاه‌های ما، در کتاب‌های درسی ما، در مقالات ما، در کتاب‌های ما، در متون ما اتفاقی نیفتاده، یا در حوزه در واقع فکر و اندیشه و حوزه نخبگانی خیلی در واقع این قضیه پیشرفت نداشته. انتظار هست در واقع از افسران جنگ نرم، از اساتید انقلابی، از دانشجویان انقلابی در این زمینه، حالا با کتابهاشون، با متونشون، با صحبتهاشون، در واقع خودشون به میدون بیان، این مطالبه حضرت آقا رو پیگیری بکنن. در حوزه فرهنگی هم دقیقاً، حالا ما از منظر رسانه‌ها بخوایم پیگیری بکنیم، از منظر در واقع خانواده، از مناظر گوناگون بخوایم پیگیری بکنیم، اینجا هم در واقع مطالبه عملی نشده. دوباره از صدا سیما انتظار هستش که بهتر در واقع وارد بشن. 3 تا سریالی که از 3 تا شبکه در واقع پخش میشد، در هر 3 تا اینها من در واقع تحلیل محتوا کردم، به شکل در واقع ذهنی دیدم که مؤلفه های جمعیت اونجا در واقع اصلا به شکل کاهشی هستش، شما مثلا در فیلم در واقع زیرخاکی،
بله،
خانواده هست که یه فرزند داره، یا در مثلا فیلم شبکه دوم اونجا در واقع خانواده هایی نمایش داده میشه که نهایتاً یک فرزند دارن. خیلی صدا سیما در واقع اونطوری که باید و شاید در زمینه فرهنگسازی، در زمینه خانواده، در زمینه فرزندآوری، در زمینه ازدواج و چیزهای دیگه عمل نکرده. باز انتظار هست که اینجا هم در واقع آتش به اختیار صورت بگیره. توزیع مدیریتی هم عرض کردیم دیگه، هیچ مصوبه‌ای صورت نگرفته. اصلا پیشران افزایش جمعیت همین بحث‌های مدیریتی و قانونی و زیرساختاری هست. در حوزه‌های عملی هم جناب آقای دکتر توکلی کاملا با آمار نشون دادن که در واقع اتفاقی نیفتاده. من اینجا یه پرانتزی هم باز می‌کنم، وقتی ما میگیم افزایش جمعیت به معنای این نیست که مثلا یه خانواده کارگری که درآمد اندکی داره بیاد مثلا رو 10 تا فرزند سرمایه‌گذاری بکنه. اینجا اصلا میشود از خانواده هایی که درآمدهای بهتری دارند روی تعداد فرزند بیشتری، اونایی که درآمد اندکی دارند نه یک فرزند، رو تعداد فرزند اندک، یا به شکل میانگینی امروز در واقع تصویر مثلا 4 تا فرزند، 5 تا فرزند نهایتاً تفسیری از جمعیت گسیخته 10 تا 12 تا نیست. خیلی ها در واقع تقابل میکنن به خاطر اینکه این سیاست های جمعیتی رو رو گوشه رینگ ببرن و بزننش، میگن آقا مثلا امروز اصلا مگه میشه کسی مثلا 10 تا 12 تا فرزند رو داشته باشه. حالا ما رو بحث های نظری هم میشون از مالتوس صحبت کردن، کسانی هستن دیدگاه اسلام هم دیدگاه توازنی هست.
و آقای دور توکلی اگه صدای بنده رو میشنون خوشحال میشم به این نکته توضیح بدم. ببینید بالاخره ما در کشور نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز داریم برای کل مردم و در نمیتونیم به این نتیجه نمیتونیم این رو بدون تصور باشیم و بدون فرض داشته باشیم که مجلس هیچ کاری نکنه، دولت هیچ کاری نکنه، هیچ مشوقی برای فرزندآوری ایجاد نکنه، بعد به مردم و توده مردم بگیم که حالا شما برو سراغ فرزندآوری. من میخوام ببینم که پس نقش دولت ها و نقش مجلس اینجا چی میشه. یعنی ما فرض رو بر این بذاریم که آیا دولت ها، مجلس ها و کلا به طور کلی حاکمیت در افزایش فرزندآوری، در ایجاد حس فرزند مثبت به فرزندآوری نقشی ندارن یا دارن؟ ممنون میشم اگه خیلی کوتاه بگید.
حتما باید نقش داشته باشن، ولی اصلا سیاست آتش به اختیار فرهنگی حضرت آقا گویای همه واقعیت
یه سالی نه نه ببینید
آتش به اختیار
باشه. آقای توکلی شما صدای بنده رو دارید؟
بله.
آقای دکتر شما هم اعتقادتون این هستش که مجلس در این سالها کارکردی نداشته در حوزه جمعیت؟
ما مجلس و دولتمون گونه که باید و شاید ورود نکردم. به نظر میرسه که ما بخوایم تغییر بدیم با توجه به تجربه سایر کشورها، کشورهای دیگه به خصوص کشورهای غربی به صورت همه جانبه وارد شدن، مشوق‌های عجیب و غریبی گذاشتن. اما
متشکر.
یه نکته من اگر اجازه بدید راجع به بحث رسانه اشاره بکنم، اگر پاسخ جناب آقای رجبی در مختصر از بکنم.
بذاریم برای فردا آقای دکتر، برنامه فردا رو هم شنونده باشید. همینجا با شما خداحافظی میکنم.
مالی مردم متمکن جمع شود اون کسانی که می توانند کمک کنن از لحاظ مالی.
دنیا بدون آزادی تنها زن جام فلسطین، اسمای جلی میره و میمونه فقط نام فلسطین، نام فلسطین.
یک شش دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
ای شهادت، دلم به دست تو اسیره.
آنان که به خدا ایمان آوردند و به اعمال نیکو پرداختند، البته آنها را به امارات عالی بهشتی که زیر درختانش نهرها جاری است منزل دهیم.
سی و نهمین سالگرد بنیانگذار و فرمانده تخریب و مهندسی لشکر ده حضرت سید الشهدا علیه السلام، عارف والا مقام شهید حاج عبدالله نوریان.
چشم خیس من برات.
زمان جمعه سوم اسفند ماه بعد از نماز مغرب و عشا. مکان چیزر، گلزار شهدای امامزاده علی اکبر علیه السلام.
ای شهادت، دلم به دست تو اسیره. بیکر بلا داره میمیره، منو ببر که خیلی.
راز بقایی.
بابا وجدان جان، من واقعا موندم به کدوم ساز جنابالی راه برم.
راه بری
بابا، چند روز پیش گفتی لباساتو در نیار.
بله.
الان میگی بپوش.
بله.
بابا این شلکن سفکن چیه راه انداختی؟
من وجدان بیدار ذهن تو هستم بقایا نیستم؟
بله هست.
من صلاح شما رو میدونم یا نمیدونم؟
بله. خیلی خوب، خیلی خوب، باشه.
آقا پسر گل و گلابتونم تشریف آوردن. پرهام خان.
سلام بابایی، خوبی؟
سلام بابا جان، خوبی؟
شما بهتری انگار، دوباره داشتی با یکی حرف میزدی.
نه پرهام جان، راستش داشتم لباسمو تنم میکردم. با خودم همچین قرم میزدم.
قر واسه چی؟
آخه میدونی لباسام به هم تنگ شده، آخه یه ذره چاق شدم، باید یه کمی لاغر کنم. به این کارا چیکار داری؟
تو نگی نمیرم. فقط حواست باشه که اگه جواب بی خود به من بدی میذارم میرم کرج خونه بیشه مامانت کنه. تو آخر زمستونم بر نمیگرد.
ای بابا گیر میدیا. بابا یکم سردم شد، لباس پوشیدم.
همین؟
بله همین.
من میرم تو اتاق بازی کنم، ولش کن.
خیلی خوب، برو بابا جان، برو. بازی تو این سن و سال واسه بچه خیلی مهمه. برو عزیزم، برو، قربونت برم. خدا رو شکر رفت.
سردت شد بقایی؟
آله
عزیز من، وقتی سردته واسه چی با یه لپیران تو خیابون میگردی ها؟ حتما باید بری درجه گازو زیاد کنی که خونه داغ داغ شه، این هموم شه.
خب وجدان جان، منم داشتم همین کارو میکردم دیگه.
بله، ولی به قول شاعر دیگه دیره. لباس مناسب و اندازه توی خانه بپوش که گاز زیاد مصرف نکنی. ما با زیق گاز مواجهیم.
آفرین. بله میدونم. باز چیه گاز؟
زیق گاز، زیق گاز، کم بوده گاز.
آه بله، خب از اول همینو میگفتی. چشم، این زمستون سیاه هم بیاد و بره ما راحت شدیم. تابستون، آب، زمستون، گاز، والا به خدا،
والا به خدا.
با ما باشید با رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir.
یاد من باش اگه خوابی، اگه بیدار یاد من باش، به همین بهانه یک شهر حتی یک بار یاد من باش. یاد من باش اگه دنیا با تو مهربون نمیشه، مثل عکسای قدیمی زندگی جبون نمیشه. یاد من باش اگه سنگم، اگه خاکم، اگه رودم، برا تو خاطره گفتم، واسه تو خاطره بودم. اگه بارون و بیابون منو گم کرده تو چشماش، گاهی وقتا مهربون شد، گاهی وقتا یاد من باش. اگه بارون و بیابون منو گم کرده تو چشماش، گاهی وقتا مهربون شد، گاهی وقتا یاد من ساده بودم. ما برا من که یه دل شکسته بودم، مثل توفان روز رفتن گل بارو بسته بودم. ساده بودم ما تو جاده، دست و پامو جا گذاشتم، شب دل بریدن از خود، همه رو تنها گذاشتم. یه روز از تو جون گرفتم، یه روز از تو دل بریدم، از همه دنیا گذاشتم، همه دنیا رسیدم. یاد من باش اگه سنگم، اگه خاکم، برا تو خاطر بودم. اگه بارون و بیابون منو گم کرده تو چشماش، گاهی وقتا مهربون شد، گاهی وقتا یاد من باش. اگه بارون و بیابون منو گم کرده تو چشماش، گاهی وقتا مهربون شو، گاهی وقت تو یاد من باش.
یاد من باش یه پلاکم، یه نشون زیر خاکم، مثل لاله ها قریبم، مثل عاشقا هلاکم. یاد من باش، یاد من باش.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو همچنان در بخش سوم برنامه ها در خدمتتونیم.